صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. درود شنوندگان گرامی، با سپاس از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و دیگر همکارانمان در دو ساعت نخست، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی را به خانه های شما می آوریم. امروز در ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی بخشی دیگر از اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را خواهیم شنید. سری برنامه‌هایی که برپایه پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ، تهیه و تنظیم می‌شود. سپس در برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها، گفتگوی دکتر احسان نراقی، مشاور پیشین سازمان فرهنگی یونسکو را می‌شنویم با فرخ غفاری درباره نقش هنر سینما در روابط میان ملت‌ها. پس از آن در برنامه گفتگوی هفته، گفتگوی ویژه رادیو آزادی با محسن مخملباف، سینماگر سرشناس ایرانی را برایتان داریم و در پی آن برنامه قانون و مهاجرت را خواهیم شنید از دکتر مسعود مسلانژاد، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در آمریکا. اما امروز در آغاز ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی، اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را با بخشی دیگر از این سری برنامه پی می گیریم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ تهیه می شود و در آن به بررسی افکار و آرای آزادی خواهان و اصلاح طلبان در متون و نوشته های عصر قاجار و دوران معاصر پرداخته می شود. چند هفته است که در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداختیم. حاج سیاح پس از سیاحتی 18 ساله در اروپا، آمریکا و آسیا در سال 1294 قمری وارد ایران شد. خاطرات او از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می‌شود و با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهان پایان می‌یابد. خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان قاجار و برشمردن عقب افتادگی ها و نابسامانی های آن در مقایسه با اروپایی که او سیاحت کرده بود. در این بخش از اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران به نقد و بررسی خاطرات حاج سیاح به گونه متنی خواهیم پرداخت که نشان دهنده نوعی اطلاع سطحی و ظاهری اصلاح طلبان عصر مشروطه خواهی است و تعارض هایی که در اندیشه های آنان وجود داشت، نکته ای که از چشم اغلب تجددگرایان آن روزگار پنهان مانده بود. این برنامه را بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه های ایران و پژوهشگر فلسفه سیاسی، تهیه و تنظیم کرده ایم.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
روی دیگر سکه انتقاد حاج سیاح از فقدان حکومت قانون در ایران، تأکید او بر این واقعیت بود که ایرانیان نسبت به حقوق خود در جهل به سر می‌برند و تحمل نظام حکومتی خودکامه را سرنوشت محتوم خود می‌دانند. در نظام اندیشه سنتی ایران که به طور عمده بر محور تکلیف فرد دور می‌زد، جایی برای حق فرد و حقوق انسانی نبود.
موسیقی
در تاریخ ایران تا جنبش مشروطه‌خواهی و حتی پس از آن هرگز مبانی نظری نظام حقوقی شرعی مورد بررسی انتقادی جدی قرار نگرفت. حاج سیاح مانند برخی از سفرنامه نویسانی که پیش از او به هند یا انگلستان رفته بودند، با همان تلقی کهن ایرانیان در مورد نظام حقوقی در کشورهای اروپایی به سیاحت پرداخته بود و زمانی که پس از غیبتی 18 ساله به کشور بازگشت، از دیدن شکافی که میان ایران و کشورهای اروپایی به وجود آمده بود به حیرت افتاد. اما چنان که از خاطرات او برمی آید، او نیز مانند همه اهل سیاست دهه های پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی به رمز و رازهای آن شکاف ژرف میان ایران و کشورهای اروپایی پی نبرد. حاج سیاح مانند بسیاری از نویسندگان و اهل سیاست دهه های پیش از جنبش مشروطه خواهی از ظاهر نظام سیاسی کشورهای اروپایی و حکومت قانون تصوری سطحی داشت و درباره شالوده نظری آن چیزی نمی دانه. او به اجمال دانسته بود که شالوده سامان نوین کشورهای غربی به گفته او حکمای اروپاست، اما کوششی نکرده بود که بداند آن اندیشه حکما چه دگرگونی هایی در مبانی نظری اندیشه سنتی اروپایی ایجاد کرده است. این نکته را نباید از نظر دور داشت که انتقاد حاجی از ملاها و عمرا در نادان نگاه داشتن مردم و استناد او به دیدگاه های حکمای اروپا از یک دریافت سطحی و سیاست زده فراتر نمی رود. زیرا خود او که تحصیل علوم شرعی کرده بود و از سرشت و مبانی اندیشه سنتی آگاه بود، لاجرم میبایست به این نکته التفات پیدا میکرد که آن مبانی با دیدگاه های حکمای اروپا سازگار نیست و مبانی کهن و سنتی حقوق شرع پاسخگوی حقوق انسان دوران جدید نیست. از این رو حاج سیاح بیان که بتواند به منطق شکافی که میان ایران و کشورهای اروپایی ایجاد شده بود پی ببرد، مانند عوام زمان خود در بیخبری از خیالات امم و ممالک در اندوه وضع ایران و ایرانی غرق می شد. چنانکه این گونه می نویسد: همه جا مردم ایران در فشار جهل و ظلم هستند، ابداً ملتفت نیستند که انسان هستند و انسان حقوقی دارد. یعنی ملاها و عمرا خواستند اینان نادان و حیوان و مرکب مطیع آنان باشند و انصافاً خوب هم به مقصد رسیدند. انسان این مردم را میبیند، فکر میکند چگونه حکمای اروپا حکم میکنند که انسان از خرافات خلاص شده، همه حقیقت جو گردیده، به حکم مساوات در تحت قانون واحد عقلانی زندگی خواهند کرد. تعارض در دیدگاه های قدیم و جدید در دهه های پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در قلمرو نظر راه حلی پیدا نکرد. عامه مردم ایران که پرداختن به چنین کوشش هایی از توان اندک آنان فراتر می رفت، در صورتی که مجالی پیدا می کردند کشور را ترک می گفتند. در دوره ناصری سلطه نظام خودکامه چنان بود که بسیاری از روشنفکران ایرانی که دریافتی از حکومت قانون و از حقوق بشر پیدا کرده بودند، به سبب اینکه در درون کشور مجالی برای اندیشیدن نبود، به ترک وطن می‌گفتند. همین امر موجب شد که از سوی برخی از این روشنفکران بتوانند نظام‌های حکومتی کشورهای محل اقامت خود را بهتر مورد بررسی قرار دهند و تصور خود از نظریه های جدید را دقیق تر کنند، اما از سوی دیگر آنان از بسیاری جهات به مبانی نظری حقوق مبتنی بر تکالیف بیتوجه ماندند و این بیتوجهی موجب شد که تعارض های نظام حقوق سنتی ایران و مبانی حقوق جدید به درستی طرح و نقادی نشد. سیاه را می توان در شماره همین نویسندگان آورد. از او که با زبان حقوق شهر آشنا بود انتظار می رفت به دنبال بازگشت به ایران به چنین درآمدی توجه پیدا کند، اما از همه اشاره هایی که او در خاطرات خود به مباحث نظری می کند می توان دریافت که تلقی او از حکمای اروپا تا چه پایه سطحی. او به مناسبت دیداری از سبزوار از حاج ملا هادی سبزواری به گونه آن حکیم بزرگوار و عارف صاحب زهد و اخلاق کامل یاد می کند و او را می ستاید. پیش از رسیدن حاج سیاه به سبزوار، واپس این فیلسوف دوره قدیم ایران روی در نقاب خاک کشیده بود. اما آنچه بیشتر جای شگفتی دارد این است که حاجی در نخستین سفر خود به تهران به خدمت ابوالحسن جلوه، اهل فلسفه‌ای از همان سنخ حاجی سبزواری رسید و درباره او نوشت که در مقام انصاف او را بالاتر از آنچه شنیده بودم دیدم. و در جای دیگری از خاطرات خود نیز درباره او می نویسد: واقعا هر قدر انسان در خدمت آقای جلوه به سر می برد مجذوب‌تر می شود و عمر همان است که در خدمت او بگذرد. اشاره هایی از این دست که در خاطرات حاج سیاه وجود دارد مبین این است که او مانند اگر نه همه که دست کم بسیاری از مبارزان مشروط خواهی در ایران از تمایز میان مبانی اندیشه سنتی با آنچه در آن زمان به آن خیالات امم و ممالک اروپا گفته میشد آگاهی نداشت. همه این مبارزان در عالم نظر مانند ملا هادی سبزواری و ابوالحسن جلوه می اندیشیدند، اما در عمل خواهان دیدگاه های جدید حکمای اروپا بودند. تعارضی در قلمرو نظر و عمل که نتیجه‌ای جز شکست جنبش مشروط خواهی به دنبال نیاورد. حاج سیاه در جای خاطرات خود به تکرار به سلطه نظام خودکامه و فقدان حکومت قانون اشاره کرده است. بنگهی او در همان خاطرات از سامان نوآیین کشورهای اروپایی و آمریکا با تحسین بسیار سخن رانده است. اما او به آن گروه نویسندگانی تعلق دارد که به تنش‌هایی که صرف تقلید نظام‌های حکومتی اروپایی در ایران می‌توانست در پی آورد التفاتی نکردند. حاجی واقعیت نابسامانی‌های کشور و نابهنجاری‌های رفتار مردم ایران را می‌دید و به عنوان مبارز سیاسی و مخالف خودکامگی آنها را توصیف می کرد، اما در صدد یافتن راه حلی بنیادین بر نمی آمد. البته تردیدی نیست که ظاهر مبانی نظری او نیز چنین کوششی را امکان پذیر نمی کرد، زیرا چنین کوششی نیازمند پرداختن به بنیادها و مبانی نظری نظام حقوقی کهن بود. او تنها به نوشتن چنین عباراتی بسنده می کرد که چه می توان کرد با استبداد و فساد اخلاق؟ نه قانونی در ایران هست، نه عدلیه و محاکمه و نه استنتاق و نه تحقیق. با توجه به آشنایی حاج سیاه با مبانی نظری حقوق سنتی از او انتظار می رفت که تنها ستایشگر نظام های سیاسی اروپایی و منتقد خودکامگی حکومت ایران نباشد. اما او نیز مانند بسیاری از روشنفکران مهاجر دوره ناصری اهل سیاستی بود که جز به صرف تغییر نظام سیاسی کشور توجهی نشان نمی داد و از بحث در مبانی حکومت قانون اعراض می کرد. این تلقی سیاست زده از مناسبات سیاسی جامعه و بیتوجهی به پیچیدگی های آن موجب شد که نوشته های کسانی مانند حاج سیاه با همه اهمیتی که از نظر آگاهی دادن به نابسامانی های جامعه ایران و مشکلات کشور دارند از حد نازل خاطرات فراتر نرود. ولاجرم زمانی که زمینه های جنبش مشروط خواهی مردم ایران فراهم آمد جز تغییر ظاهر نظام سیاسی نتیجه دیگری از آن حاصل نشد.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را هفته آینده در ساعت سوم رادیو آزادی پی خواهیم گرفت. اما در برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها این هفته گفتگوی دکتر احسان نراقی، مشاور پیشین سازمان فرهنگی یونسکو را می‌شنویم با فرخ غفاری، فیلمساز و کارشناس امور سینمایی درباره نقش هنر سینما در روابط میان ملت‌ها.
ایران و گفتگوی تمدن‌ها.
آقای فرخ غفاری، برای ما راجع به نقش سینما در رابطه میان ملت‌ها توضیحاتی بدید، برای ما جنبه‌های مختلف موضوع تشریح کنید، چون سینما به طور خارق‌العاده دنیا رو به هم نزدیک کرده، مسائل رو مطرح کرده سطح جهانی و خب همه میدونن کمابیش، منتها حالا ما میخواییم در این گفتگو بیشتر از محور شناخت ملل نسبت به هم صحبت کنیم. نظر شما چه؟ شما مخالف باشید. نظر شما چه در این با؟
در پاسخ شما آقای دکتر نراقی باید بگویم که سینما به دلیل وسعت نفوذش دو گونه با تماشاگر رفتار میکنه. یکی معرفی در حدود ایجاد دوستی و محبت نسبت به یک کشور و مطلوب ساختن این کشور در نظر دیگران، دیگری با استفاده از وسایل فوق‌العاده سینما مقداری تأثیر کردن و نفوذ کردن برای نشان دادن برتری کشور سازنده فیلم که نمونه بارزش امریکاست و یک مقداری هم شوروی در دوره‌ای که روسیه کمونیست بود چنین بود. و هر بار وجود سینما و نفوذ سینما پس از یک واقعه مهم سیاسی جهانی اتفاق افتاد. بار اول البته پس از اختراع سینما در 1895 جنگ جهانی اول بود. جنگ جهانی اول باعث شد که برتری صنعتی و هنری سینمای فرانسه که تا آغاز جنگ یعنی تا 1914 محرز بود از بین بره و ستاره سینمای امریکا رفته رفته بیاد بالا. در اروپا هم فوری بعد از جنگ اولین کشوری که از سینما استفاده کرد برای گونه ای ادائه اخلاقی نسبت به جهان آلمان بود. در 1919 و از 1919 به بعد آلمان سعی کرد که دو گونه فیلم بسازه. یک گونه مستقیم که نشان بده به جهان که چقدر بدبختی و فقر در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور مهم بود و با ساختن فیلم‌های مثلا مثل کوچه بدون شادی مال پاپس، یه فیلم بود در 1924، عیان کردن وضع وحشتناک ملت آلمان، بحران شدید اقتصادی بود. چند فیلم دیگه هم در همین زمینه ساخته شد و اولین کشوری هم که عکس العمل از خودش در برابر این تصاویر نشون داد امریکا بود که از مهلکه جنگ مستقیما دور مانده بود و البته ضربه شدید ارتش آلمان رو ندیده بود و زودتر دلش رحم آمد به ملت آلمان. البته در آلمان یه نوع دیگه فیلم هم ساخته می شد که اونجا همیشه گفت که یه نوع ادائه و تزکیه نفس خودشون بود در برابر عمل شنیعی که انجام داده بودن، منتها این رو مستقیما نگفتن و بردن توی سایه فیلم های به اصطلاح وحشتزا و اکسپرسیونیست که اون یه مقوله دیگه است. این نمونه خیلی خیلی بارزی بود، ولی امریکا خیلی نقشش مهمتر خواهد بود.
آقای غفاری، چه رازی هست در این فیلم سازی و سینما توسعه و پیشرفت و اعتلاش به خودش مربوطه؟ لزوماً مربوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی و بقیه امور و مطبوعات و فلان نیست. این چه عالمیه، عالم سینما که این وضع داره؟
دلیلش اینه که دریافت و پذیرش سینما بسیار بسیار آسانه. دریافت و پذیرش و شنیدن یک نمایش شکسپیر زحمت داره قربون. بایستی که مدتی آدم آمادگی این کار رو داشته باشه. سینما چیزی بسیار بسیار آسان، اصلا میشین آدم توی صندلی و به فیلم تماشا میکنه. هنوز که هنوزه محصول سینمایی هندوستان از امریکا خیلی بیشتره. برای اینکه فیلم سازی نمیگم آسون تر، آدم فیلم میسازه، ولی ساختن فیلم از نظر داستان و اینا خیلی خیلی پیش با افتاده است، آدم میشناسه و مردم که سرگرمی دیگه ای ندارن استقبال شدیدی از این امر انجام میدن. این معنی اینو نداره که سینما هم یا فیلم هم هنر نیست و اثر سینمایی هم مقامی در حدود کتاب یا نمایشنامه یا نقاشی نداره. این فقط دریافت مردم رو از نظر تصویر متحرک عرض میکنه.
خب حالا که مسئله کلی رو برنامه‌روشن کردید آقای غفاری، ببینیم که بعد از جنگ جهانی در حقیقت دوم که با ما نزدیکتر به ما همون کم و بیش به خاطر داریم وقایع این دوره رو، کدوم کشور بود که سینماش مقام اول پیدا کرد، زودتر توسعه پیدا کرد، در همه جا رخنه کرد نسبت به دیگران؟ اون کشوری که این وضع داشت به نظر شما کدوم کشور بود؟
چند کشور بودند که نمیگم ظهور کردن، برای اینکه اغلب این کشورها یعنی پاره عمدشون یک سابقه صنعت سینمایی بعضی وقتا خیلی محکم هم داشتن، ولی اولی که میشه اسم برد و به عنوان یک مظهر کاملا تازه بود ایتالیا بود. ایتالیا کشوری بود شکست خورده، رژیم منفور فاشیسم داشت. درست بعد از جنگ، چون من در فرانسه بودم، مثلا آدم ایتالیایی فردی بود کوتاه قد، اینجوری لااقل در ذهن مردم معرفی میشد، کوتاه قد ترسو که فقط به فکر خوردن غذاست. یک مرتبه در 1945 یعنی چند ماه بعد از پایان جنگ فیلمی از ایتالیا به نام روم شهر باز یا شهر بیدفاع اثر روسلینی رسید و یکو پی بردیم که این فیلم یک نهضت مقاومت نشون میده در ایتالیا که وجود داشت، نهضت مقاومت ضد فاشیستی، و یک دنیا عاطفه و احساس انسانی و نمیخوام اسم ببرم. از اونجا شروع شد و فیلم های واقعا دیدنی که هنوز که هنوز هست سنده، دسیکا فیلم واکسی ها، بعدش پشتش فیلم های دیگه از دسیکا پی در پی در اومد و مکتبی که مکتب نئورئالیسم یعنی سینمای واقعی بود. و رفته رفته مردم نه فقط فراموش کردند که این کشور کشور فاشیست بود و کشوری بود که حمله ور شده بود به کشورهایی که اصلا باشون کاری نداشت و سیاست مثلا آفریقایی موسولینی رو به کلی یادشون رفت که رفت بوده همشه این بدبخت مستقل رو نابود کرد، اینا به کلی فراموش شد. ایتالیایی، فرد ایتالیایی، شخص ایتالیایی، خانواده ایتالی محبوب شد رفته رفته و نفوذی هم بعدن پیدا کرد در جلب جهانگرد و سیاح در کشور ایتالیا. مردم میخواستن برن ببینن این ایتالیایی که تو این فیلم ها میبینن واقعا صدق میکنه با این به اصطلاح ترجمان حقیقت یا اینکه کاریش که از خودشون اینا در آوردن. بعد هم پشت این سینمای نئورئالیست البته یه مکتب بسیار محکمی آمد که فلینی بود که واقعا چند شاهکار محض سینما رو ساخت و ویسکونتی و غیره و یک مکتب کمدی فوق‌العاده که من جمله در مملکت ما یک اقبال فوق‌العاده‌ای داشت با فیلم‌های کمدی ایتالیایی معروف که شاهکارش هم شاهکارهای دوبله به زبان فارسی بود که مردم همزاری می‌رفتن و استقبال می‌کردن.
آقای غفاری، در سینما ایتالیا که صحبت کردین یک جنبه‌ای در این سینما بود که در سینماهای گذشته نبود، حتی در آمریکای قبل از جنگ هم به این صورت نبود، اون جنبه اجتماعی فیلم بود، جنبه بیان مثلا فقر اجتماعی. این رو تقریبا عامل مشترک اکثر فیلم های ایتالیایی بود و تا اون زمان ما نداشتیم در سینما چنین وضعی رو، یعنی مثل یه مکتب اجتماعی بود که واقعا مردم رو روشن میکرد روی مشکلات، روی تبعیضات، روی استثمارها و این یه امر تازه بود. اما در امریکا اینجور نبود. فیلم امریکایی هم که اینجور محبوب شد چی شد که اونم به این ترتیب محبوب نشد بدونی که به جنبه اجتماعی مثل ایتالیا بپردازه، ولی یه حالتی دیگه از زندگی نشون میداد. اینا چی بود فرق این دو تا با هم؟
سینمای امریکا از آغاز، یعنی از دوره‌ای که دوره واقعا پیشرفت عمدش خواهد بود، یعنی از 1919 درست بعد از جنگ جهانی اول، سینمایی بود که عمده توجه داشت به کامیابی‌های انسان و طریقه زندگی که معروف شد به روش زندگی امریکایی، یعنی یک کسی که بی پول هست و میشه مرد خودساخته، اجتماعی که مرد خودساخته رو میپذیره و تعدادی قواعد اخلاقی که سینمای امریکایی بعد از البته مطبوعات و ادبیات امریکا برای خودش وضع کرد. یکیش ساختن یک آدم خندان، امیدوار، کنجکاو که در برابر اشکالات و دشواری‌های روزانه یکی بعد از دیگری فائق میشه، پیش میره و این کاملا ظاهر میشه در فیلماش. حتی وقتی فیلم دردناک و غمگین هم میسازه که فیلم های اغلب انسانی است، این فیلم ها یک جایی پیروزی آدم رو میاره توش. نمونه چاپلین خیلی جالب. چارلی چاپلین که از بزرگترین، اگر بزرگترین هنرمند سینما نباشه، همیشه مردیست لات و بی پول و بدبخت و وقتی آغاز میشه فیلم ببینیم که این مرد یه مردیست که هیچی نداره. بعد رفته رفته با کلک و زرنگی و اینجور اعمال فائق میشه، یعنی یک نوعی به قول معروف گیری میشه، از آب میکشه و خودشو وارد جامعه میکنه. راسته که هر جا هم که پیروز میشه دقیقه آخر یه تصویر آخر فیلم هست که نشون میده که یه میره به سوی سرنوشتی که ممکنه این سرنوشت باز برگردونه این مرد کوچک رو به اون جایی که در اول فیلم بوده، یعنی یه دوران باز